استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که از دیروز چندین تکان پیهم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست، حداقل 4 تکان شدید دیگر احساس شده است. تا اکنون در مورد تلفات جانی و زیانهای مالی این زلزله جزئیات دادن نشده. رئیس صحت عامه پکتیکا می خواهد تا یک تیم فنی برای بررسی به منطقه اعزام شود و وضعیت مردم را مشخص کنند. در نتیجه زلزله نیرومند ماه گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان و هیئت پاکستانی امروز مذاکرات رسمیشان را روی تقویت روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان در کابل آغاز میکنند. این گفتگوها با حضور صالح احمد فاروقی، معین وزارت تجارت پاکستان و مقامهای امور تجارتی حکومت طالبان در هتل کابل سرینا برگزار می شود. مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان، به رادیو آزادی گفته که بحث‌ها بیشتر روی تجارت، صادرات زغال سنگ افغانستان و تقویت روابط اقتصادی متمرکز خواهد بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز وارد تهران، پایتخت ایران شده است. قرار است و با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیدار کند. گفته شده که این سه رهبر در مورد بحران سوریه و حمایت از پیشنهاد سازمان ملل متحد که در مورد سرگیری صادرات غله از اوکراین مطرح شده تمرکز کنند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی به تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفته نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. گوترش در پیام در صفحه توییترش تاکید کرده که باید به زودی صادرات غله و مواد غذایی از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی از سر گرفته شود. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، راه‌های صادرات بحری میان دو کشور بسته شده که در نتیجه نرخ مواد غذایی و نفت در بسیاری از کشورهای جهان به صورت روزافزون بلند رفته است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت SIV به افغان‌ها سهولت ایجاد کرده. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های طالبان به کارمندان زن در وزارت مالیه دستور دادند که رفت آمد فیزیکی به این وزارت نکنند. این اقدام به چه معناست؟
اصلا هستی سیستماتیک زنان هست به پلانیزه شده یا پروگرام شده زنا از ساختار رسمی افغانستان است.
حکومت قرغزستان میگوید صدها خانواده قرغز تبارهای افغانستان را از پامیر بدخشان به آن کشور انتقال میدهد.
حکومت قرغزستان 50 خانواده قرغزی را در سال 2017 و 50 خانواده قرغزی دیگر را در سال 2019 از پامیر افغانستان به قرغزستان انتقال داده است.
قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتایان ایرانی و ترکیه‌اش در تهران دیدار کند. در ادامه این برنامه، چند رسانه جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. چند تا پیام از شنونده ها.
مشکل مایی است که شبانگام ابراهیم با بیاری به کشت زراعت خود طالبان مزایمت میکنند، حتی مردم هم میزنند و مردمی بندی میکنند.
در نیمه دوم تکرار برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
1:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه خبری نیمه روز. استودیوی پی یک را میشنوید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش‌ها و سایر مطالب خبری. آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت SIV به افغانها سهولت ایجاد کرده. وزیران خارجه و امنیت داخلی آمریکا دیروز با نشر بیانیه این موضوع را اعلام کردند. آنها دلیل ایجاد این سهولت را تعهد به همکاران افغانشان عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط افغانستان در ماه آگوست 2021 به دست طالبان، هزاران افغان منتظر انتقال به آمریکا هستند. بیشتر این افراد کسانی هستند که در 20 سال گذشته در بخش‌های نظامی و غیر نظامی با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. یک تن از این افراد که به علت آنچه که او تهدیدهای امنیتی در برابر خودش می‌نامد نمی‌خواهد نامش در گزارش نوشته شود، می‌گوید ماه‌هاست در انتظار قبول شدن کیس ایسایوی خود است. او میگوید چند سال با نظامیان آمریکا در افغانستان همکار بوده و با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است.
وعده میکنند که ما کارهایتون در جریان است. گپ زدیم برای کنگره، برای وزارت خارجه، وزارت دفاع. دیگه نتیجه مثبت ما نگرفتیم تا امروز. همه منتظر هستیم. و مشکلاتی که اینجا داریم به حد است.
این در حالی است که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و الخادرو ان مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت یا SIV برای افغانان خبر دادند. در بیانیه مشترک این مقام‌های آمریکایی آمده است که متقاضیان جدید برنامه SIV افغانستان تنها باید یک فرم اصلاح شده DS-157 را به عنوان درخواست SIV خود ارسال کنند و آنان دیگر نیاز به ارسال فرم I-360 دادخواست برای وضعیت مهاجرت ویژه با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده را ندارند. در این بیانیه هدف از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت آمریکا به افغانان تعهد آمریکا به همکاران افغانش عنوان شده است. همچنان در این بیانیه آمده که تسریع این روند به خاطر حفظ امنیت ملی آمریکا هیچ یک از بررسی‌های قوی امنیتی پیش از صدور ویزا را کاهش نمی‌دهد و حذف نمی‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سال پیش برنامه پذیرش افغانانی را که با آنان همکار بودند اعلان کرد. هرچند شمار زیادی در 11 ماه اخیر به آمریکا رسیدند، اما صدها افغان دیگر در داخل و بیرون از افغانستان در انتظار تعیین سرنوشتشان برای رفتن به آمریکا هستند. به تازگی دیشب شماری از مقام‌های آمریکایی در یک نشست خبری با شماری از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی گفتند که تاکنون حدود 80 هزار افغان به آمریکا انتقال داده شدند و تلاش‌ها جریان دارد تا امکانات مورد نیاز به آنان فراهم شوند. این مقام‌ها که نخواستند نامشان در گزارش‌ها گرفته شود، گفتند که حکومت آمریکا از این میان به بیش از 71 هزار نفر جواز کار صادر کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که حکومت طالبان میخواهد جای کارمندان زن در ولایت در وزارت مالیه را اقارب مردشان پر کنند. در مطلب آمده که این موضوع در حال به کارمندان زن گفته شده که آنها از نزدیک یک سال در خانه بودند، اما یک مقدار معاش کم به آنها داده می شد. یکی از کارمندان به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه گفته که از او خواسته شده که سر کار نیاید و یک عضو مرد خانوادهش را به وزارت مالیه معرفی کند. در این مورد گفتگو کردم با مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و ازش پرسیدم که این دستور تازه طالبان به چه معناست. او میگوید
تصمیم طالبان در وزارت مالیه این که زنان گفتن که رفت آمد فیزیکی نکنن یا این که به عوض خانقار بطان معرفی بکنن که به عوض شما کار بکنن، اصلا یک حذف سیستماتیک زنان، حذف پلانیزه شده یا پروگرام شده زنان از ساختار رسمی افغانستان است. جای تاسف ای است که به عوض یک خانم مسلکی، یک خانمی که در اونجا سالها تجربه دارد، خشت گلی و اداره را با دستای خود ساخته و همچنان کارمندای بخش عواید گمرکات کاملا در اکادمی گمرکات آموزش دیدن، کورسای آموزشی محاسبه و تخصصی را همیشه فرا گرفتن، کاملا افراد مسلکی و متخصص هستند. حالا دیگر اعضای فامیل از این معلوم نیست که اعضای فامیل شریعت خوانده، ادبیات خوانده، آیا با سواد هست نیست، خیاط است، کلکار است، نجار است، چی هست. هیچ نوع معیاری برای پذیرش افرادی که زنها به عوض خودشان از فامیلشان معرفی بکنن از طرف رهبری وزارت مالیه مشخص نشده.
وزارت مالیه بانو مبارز یک ارگان خیلی تخصصی است. حالا اعضای خانواده بانوان که درجه لسانس یا ماستری دارند توانایی کارهای تخصصی و مسلکی را خواهند داشت؟
وزارت مالیه وزارت تخصصی و وزارت تکنیکی هست. دانش، تجربه و تخصص متفاوت میخواهد. شاید یک کسی که رشته تحصیلیش حقوق است در چندین ساحه کار کرده با تناشریات هم به میشکل، ولی بخشای که مربوط به وزارت مالیه میشه مشخصا افراد متخصص در حوزه اقتصاد، محاسبه و اوایی بانکداری و غیر مسائل لازم می داشته باشه. بانوانی که در اداره از 30 سال حداقل به این طرف کار کردن همه افراد متخصص مسلکی هستند، چی در بخش اوایی گمرک، چی در بخش پالیسی وزارت مالیه، چی در بخش بودجه و خزائن. یک دانش متفاوت لازم است برای کار در وزارت مالیه. وزارت مالیه خودش یک اکادمی داره به نام اکادمی گمرکات، در اونجا بخش های اوایید گمرکات آموزش میبینن، کورس های آموزشی میگیرن و تمام کارمند های وزارت مالیه در بخش های مختلف از کشورهای مختلف فیلوشیپ ها دریافت میکردن، بورسیه ها دریافت میکردن در ساحه تخصص و مسلک و کاریشان.
و با چنین تصمیم ها دورنمای حضور زنان در حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان چگونه به نظر میخوره؟
دورنمای کاملا تاریک، منفی، یک سرنوشت نامعلوم، یک ساختار ناتکمیل، یک انکشاف ناممکن، یک توسعه نامشروع در افغانستان خواب بود و تمام ساختار دولتی با حضور با حذف زنان ناتکمیل است، حتی نامشروع است و زنان که بخشی از توسعه اقتصاد و انکشاف تشکیل می دادن بخشی از درآمد اقتصادی فامیل ها منفی می شه، روز بر روز فقر بیشتر می شه، مشکلات روانی، آسیب های فیزیکی زنها و همچنان سطح خشونت، ازدواج های اجباری، فروش دختران، اینا همه مسائلی هستن که بالاخره این چالش ها را به بار میاره و جامعه هم در طویل مدت یک جامعه افرادگرا، سواد، خشین، مریض، روانی به بار میاره، چون یک مادر صحتمند است که اطفال صحتمند به جامعه تقدیم میکنه، یک مادر صحتمند است که فامیلی صحتمند تقدیم میکنه، تا این مجموعی فامیل ها یک اجتماع را تشکیل میده. بنان آینده افغانستان در حضور این گروه افراطی کاملا یک آینده وحشتناک و تاریک است.
مونسه مبارز بود از زنان فعال افغان و بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داده که حکومت طالبان میخواهد که جای کارمندان زن در وزارت مالیه را اقارب مردشان پر کنند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برایتان رویدادهای اقتصادی را داریم و همچنان نگاهی خواهیم کرد به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که خبرساز شده. قرار است امروز رئیس جمهور روسیه با همتایان ایرانی و ترکیش در تهران ملاقات کند. این نشست در چارچوب مذاکرات آستانه دوستانه برنامه ریزی شده. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده و امین حالا در استدیوست. خوش آمدین جناب همایون. در خبرهای فشرده کوتاه در این مورد جزئیات داشتیم برای شنونده ها، اما اجندای اصلی نشست رهبران این سه کشور چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده های عزیز. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که 24 فوریه آغاز شد، ای اولین بار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خارج از قلمرو کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق سفر میکنه و به تهران رفته. امروز ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان همتایان ایرانی و ترکیش دیدار میکنه و این دیدار طوری که شما هم گفتین در چارچوب مذاکرات آستانه برای بحث در مورد بحران جاری در سوریه برنامه ریزی شده. در جریان جنگ داخلی سوریه، کشورهای روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و ترکیه از برخی گروه‌های اپوزیسیون حمایت می‌کنند. ترکیه همچنان میزبان صدها هزار پناهجوی سوریایی است که در نتیجه جنگ‌ها از مناطق اصلی‌شان آواره شدند و به ترکیه مهاجر گردیدند. ولادیمیر پوتین همچنان امروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم دیدار خواهد کرد.
علاوه بر بحران سوریه، یکی از مسائل داغ فکر میکنم مسئله اوکراین هم بوده باشه. آیا روی ازی یا کدام موضوع دیگره بحث گسترده خواهد شد میان رهبران این سه کشور که یادآور شدین شما؟
دقیقا نمی صاحب، انتظار میره که در نشست ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان روی طرح سازمان ملل متحد در مورد آغاز دوباره صادرات غلات از اوکراین و حل بحران غذایی جاری در جهان هم بحث شود. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین به خبرنگاران در مسکو گفته که دیدار اردوغان با پوتین شامل بحث در مورد طرح اجازه صادرات غلات از اوکراین بوده و روسیه آماده کار مشترک در این زمین است. روسیه برخی مناطق در بنادر بحیره سیاه تصرف کرده و شماری از بنادر دیگر هم به شمول اودسا بمبار میکنه. در این ایده هار است که نیروهای اوکراینی برای حفاظت از خودشان در برابر حملات روسیه شماری از بنادر خود را هم ماین گذاری کردند. بر اساس گزارش ها مذاکرات روسیه و اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد در مورد آزاد ساختن صادرات غلات از بنادر اوکراین به نتیجه رسیده و قرار است که دیپلمات‌های روسیه و اوکراین فردا در شهر استانبول در ترکیه با دیپلمات‌های سازمان ملل متحد و ترکی ملاقات کنند و در مورد اجازه صادرات غلات گفتگو کنند. وزارت دفاع روسیه گفته که اسناد یک توافقنامه آماده شده که بر اساس این توافقنامه صادرات غلات از اوکراین و همچنان صادرات غلات و کود کیمیاوی از روسیه اجازه خواهد یافت.
خیلی سپاسگزار از شما آرش همایون را با خود داشتیم در مورد سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران به صورت زنده برای ما جزئیات میداد و با رادیو آزادی باشید. از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در جریان هستین که لیگ کرکت اشپگیز در کابل آغاز شده، روز دوم است و دو تیم دیروز برنده بازی ها شدن. البته دو تیم به میدان رفتن که البته تیم بند امیر و تیم اسپینغر مثل عینک را شکست دادی. بازی با حضور هزاران تماشاچی در کابل برگزار شد. البته بازی های لیگ کرکت اشپگیز تا 5 اگست مطابق 14 اسد ادامه خواهد داشت. 32 بازی در نظر گرفته شده. از رادیو آزادی نتایج بازی ها را هم دنبال کنید. حالا هم بشنویم از رویدادهای اقتصادی.
بازرگانان هرات شکایت دارند که تانکرهای تیل و گاز وارداتیشان در 3 بندر تجارتی متوقف شده و برایشان اجازه ورود به بازار داده نمی شود. در خبرنامه منتشر شده از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات گفته شده است که تاجران در هفته های اخیر در قسمت وارداتشان با مشکلات متعددی روبرو هستند و وسایط عامل مواد تجارتیشان در گمرک ها گیر ماندند. در خبرنامه گفته شده است که در چند روز اخیر 10 تانکر تیل و گاز وارداتی بازرگانان هرات در بندرهای اسلام قلعه، ترغندی و آقینه متوقف مانده. و برایشان اجازه داخل شدن به بازار داده نمی شود. بازرگانان ایران در دیدار با مسئولان اداره نرم استاندارد حکومت طالبان از آنان خواستند که در حل این مشکل با آنها همکاری کنند. این در حالی است که در چند روز اخیر بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. در دو هفته اخیر بیش از 9000 تن مواد از طریق خط آهن صادر و بیش از 80000 تن دیگر به کشور وارد شده است. اداره خط آهن به رهبری حکومت طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که در دو هفته گذشته بیش از 50000 تن مواد تجارتی از طریق خط آهن حیرتان، بیش از 7000 تن از طریق بندر آقینه و بیش از 14000 تن دیگر از طریق خط آهن بندر ترغندی وارد افغانستان شده که بیشتر آن تیل و گاز بوده است. بر اساس معلومات این اداره در این مدت به گونه مجموعی از افغانستان 9756 تن مواد به بیرون از کشور صادر شده که بخش زیاد آن کشمش بوده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 5 پول، 1 یورو 89 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 9 پول، 1000 روپه هندی 1040 افغانی و 1000 روپه پاکستانی 410 افغانی.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هست. در رویدادهای اقتصادی داشتیم با شما که بهای تیل در افغانستان افزایش پیدا کرده. می پرسش را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم. شما را از شنونده ها نوشته کردن که تیل نرخش بلند رفته و در این حال کرایه موترهای شهری هم افزایش یافته. محمد علی یعقوبی روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته کرده که تنها کرایه موترهای شهری از 10 افغانی به 20 افغانی رسیده، در مجموع قیمت مواد غذایی هم افزایش یافته. لطف الله شکوری نوشته کرده که از تیل پرسان نکنین چرا بلند رفته. و نقیب الله کاشفی نوشته کرده که 20 افغانی بود و 10 افغانی شده. فکر میکنم اینا شاید محکوس نوشته باشن. شهزاده امیر نوشته کرده که تیل ارزان شده در جهان، اما تاجران افغانستان گفتن ظالم است و نرخ را ارزان نکردند. محمد یاسین بشردوست نوشته کرده که کرایه هر نفر از جبل سراش تا کابل 150 افغانی شده. و فاطمه عباسی نوشته کرده که 10 افغانی کرایه بود، حالا 20 افغانی شده. منتظر پیام های سایر شنونده ها هم هستیم و در این بخش برنامه
بیشتر از خبر.
تا دقایق بعد از وضعیت قرغزتبارهای افغانستان در بدخشان پامیر برایتان خواهیم گفت، اما حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور کرده.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که حکومت طالبان می‌خواهد که جای کارمندان زن در وزارت مالیه را خیشان مردشان پر کنند. در مطلب آمده که این موضوع در حال به کارمندان زن گفته شده که آنان از نزدیک یک سال در خانه بودند، اما یک مقدار معاش کم به آنان داده می شده. برخی از کارمندان زن در وزارت مالیه طالبان به گاردین گفتند که مقام های این وزارت تلفنی با آنها گفتند که فشار کار زیاد است و بنابراین باید یکی از اعضای مرد خانواده ایشان به کار گماشته شود. یکی از کارمندان به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه گفته که از او خواسته شده که سر کار نیاید و یک عضو مرد خانواده اش را به این وزارت معرفی کند. دیگر کارمند زن وزارت مالیه حکومت طالبان هم به روزنامه گفته که از 15 سال در وزارت مالیه کار کرده، اما او افزوده که اکنون شعبه منابع بشری به او زنگ زده و گفته که سر کار نیاید و در عوض یک عضو مرد خانواده‌اش به کار گماشته می شود. این کارمند زن گفته که در بخش تجارت و مدیریت ماستری دارد و افزوده که حال نمی داند که چطور می تواند با آسانی کس دیگری را به جای خود معرفی کند. او به روزنامه گفته که حداقل به 60 همکار زن او زنگ زده شده که اعضای مرد خانواده هایشان را معرفی کنند. گاردین گفته که تلاش کرده تا جزئیات این مسئله را از طالبان به دست آورد، اما گفته که پرسش هایش در این مورد بی پاسخ مانده. طالبان گفتند که به کارمندان زن در بخش های صحت، معارف، ریاست پاسپورت و نیز در میدان های هوایی اجازه کار دادند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نارسایی در عرضه خدمات صحی به مادران و کودکان در افغانستان توجه کرده. نویسنده مطلب وضعیت یک زایشگاه مزدحم در کابل را تصویر کرده و گفته که به علت نبود جای بر سر یک تخت گهواره مانند سه نوزاد گذاشته شده. در ادامه به نقل از دکتران و مسئولان سازمان‌های صحی آمده که شماره از زنان باردار که وضعیت صحیشان وخیم است به علت کمبود تجهیزات طبی جان می‌دهند. در ادامه به نقل از کارمندان صحی آمده که بسیاری از زنان به علت گرسنگی پیش از وقت ولادت می‌کنند که این وضع کار کارکنان صحی را دشوارتر کرده است.
حکومت قرغزستان میگوید 1500 تن از قرغز تبارهای افغانستان را که در پامیر بدخشان زندگی میکنند به آن کشور انتقال میدهد و در آنجا برایشان امکانات زندگی را فراهم میکند. به گفته مقام های قرغزی، بنابر بی بهره بودن قرغزهای ساکن در پامیر از امکانات اولیه زندگی تصمیم گرفتند تا آنها را به قرغزستان انتقال دهند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
خدای برگین بازربایف وزیر کار امور اجتماعی و مهاجرین قرغزستان در یک نشست خبری به تاریخ 15 جولای در پایتخت این کشور در شهر بشکک گفته است که برنامه دارد تا در 2 سال آینده قرغزهای ساکن در پامیر بدخشان افغانستان را به قرغزستان انتقال دهد. او میگوید آنان برنامه دارند تا از سال 2022 تا سال 2024 به تعداد 400 خانواده قرغزی را به قرغزستان انتقال دهند و برای ساخت خانه و دیگر امکانات بود و باش بودجه مشخصی را برای این برنامه اختصاص داده است. مقام های قرغزستان می گویند زندگی برای قرغزهای ساکن در پامیر روز به روز سخت می شود و حکومت های حاکم در افغانستان سهولت های ابتدایی زندگی را از جمله مکتب و شفاخانه ها برای آنان فراهم نکردند. آنان گفتند که به همین دلیل برنامه دارند تا برای همزبانان خود در قرغزستان سهولت های زندگی را فراهم کنند. انعام الله سمنگانی و احمد الله وسیق سخنگویان حکومت طالبان به سوال های ما در مورد بی توجهی حکومتشان به قرغزها و انتقال قرغزها به قرغز پاسخ ندادند. حکومت قرغزستان 50 خانواده قرغزی را در سال 2017 و 50 خانواده قرغزی دیگر را در سال 2019 از پامیر افغانستان به قرغزستان انتقال داده است. اما گفته می شود که شمار از آنان دوباره به افغانستان برگشتند. به دلیل عدم فعالیت شرکت های مخابراتی در پامیر نتوانستیم نظر باشندگان محل را در مورد تصمیم حکومت قرغزستان به دست بیاوریم. همچنان تلاش های ما برای تماس با افغانان قرغزی ساکن در منطقه نارین قرغزستان بی نتیجه ماند. پیش از این شمار از افغانهای قرغزی ساکن پامیر به رادیو آزادی گفته بودند اگر با مشکلات اقتصادی مواجه نشوند آنان برای رفتن به قرغزستان مشکل ندارند. اما شمار از افغانهای قرغزی مقیم نارین قرغزستان به رادیو آزادی گفته بودند که یکی از مشکلات اساسیشان زبان است که قرغزهای افغان در صحبتهایشان از واژه‌های فارسی دری استفاده می‌کنند و قرغزهای قرغزستان از واژه‌های روسی استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های سرویس قرغزی رادیو آزادی در ارتباط با انتقال قرغزهای پامیر در قرغزستان دو نظریه وجود دارد. شمار خواهان انتقال آنان به قرغزستان هستند و شماری دیگر به این باور هستند که برای آنان در پامیر سهولت‌های زندگی فراهم شود. قابل یادآوری است که حکومت هند نیز شمار از هندوان سکه های افغان را پس از حملات به عبادتگاه‌هایشان به این کشور انتقال داده است. شمار از افغانان در پیوند به انتقال اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان به دیگر کشورها می‌گویند آنان همچنان زیبایی‌های تنوع قومی و مذهبی افغانستان را با خود می‌برند.
پیام ها و نظریات شما.
خدا قسم اولادایم روزانه میره در همی قبرستان بغل کوی قریق میره اونجا سر قبرستان نگون مواد خوراکه اگه کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونه میگیره. بسیار وضعیت ما خراب است. شما را خدا یک کاری بکنین در حق ما.
از ولایت پروان ولسوالی بکران به پیام ماندیم. مشکل مایی است که شبانگام مبرایم با بیاری به کشت زراعت خود طالبا مزایمت میکنند، حتی مردم هم میزنند و به مردمی بندی میکنند. اینمی مشکل ما است. یکی مشکل دیگه ای است که مردم به بانه وشار گندم و چیز میگرند رقم مثل زورگیری وارد ای یا بسیار مزایمت میکنند به مردم.
میراجی دین است مک از خیرخانه شما را وزمه ساختمک
سخن ما روی همی کمک های سازمان های خارجی ملل متحد بوده. در این قسمت عدالت مد نظر گرفته نشده، مدت ده ماه میشه که از وظیفه برکنار شدیم و تا فعلا هم از ما کس پرسان نکده.
من میخوام درباره کمبود آب در شهر کابل صحبت کنم. فعلا اکثریت چاهای مردم در شهر کابل خشک شده. شرکت های آب رسانی آب را روزانه یا از روی شب بین 3 الی 4 ساعت روان میکند که واقعا مردم با مشکل کمبود آب روبرو هست و قیمت آب را هم بلند برده. هر متر آب بین 50 و 60 الی 70 افغانی فروخته میشود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
و منتظر پیام های شما در واتساپ هستیم و پیام ها در لابلای برنامه های رادیو آزادی همه روزه نشر می شوند. حالا یکونیم به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت پکتیکا می گوید که از دیروز چندین تکان پیهم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده است. تا اکنون در مورد تلفات جانی و زیان های مالی زلزله دیروز در این ولایت جزئیات دادن نشده. حکومت طالبان و هیئت پاکستانی امروز مذاکرات رسمیشان را روی تقویت روابط تجارتی در کابل آغاز می‌کنند. این مذاکرات با حضور صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان و مقام‌های امور تجارتی حکومت طالبان در هتل کابل سرینا برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد تهران پایتخت ایران شد. قرار است با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد بحران سوریه و همچنان بحث اثرگیری صادرات غله از اوکراین گفتگو کند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی به تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفته نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا من جاوید نعیمی با همکاری فنی سید قادر جلالوف اجازه میخوایم از شما و برنامه بحث 25 دقیقه آماده نشر است. و این برنامه دیروز به صورت زنده پخش شده بود و حالا لطفا در این برنامه تماس نگیرین. وقت خوش.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید شنونده عزیز به بحث 25 دقیقه امروز. یک هیئت تجارتی پاکستان در سفرش به کابل تلاش می کند تا روی مسائل مختلف از جمله صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان با مقام های طالبان گفتگو کند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گوید نرخ زغال سنگ صادراتی را در مطابقت با تعرفه های گمرکی افزایش داده است. بر اساس لایحه جدید نرخ یک تن زغال سنگ صادراتی افغانستان بنابر مصارف انتقال به 280 دلار افزایش یافته است. عصمت الله برهانی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که نرخ یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی به 350 دلار می رسد که 70 دلار تفاوت را با نرخ گذاشته شده در افغانستان نشان می دهد. پرسش های مطرح می شوند که آیا زغال سنگ افغانستان یکی از منابع بزرگ انرژی برای پاکستان است؟ آیا تخفیفی که پاکستان در مورد آن صحبت می کند تنها از جانب افغانستان تحت حاکمیت طالبان داده می شود؟ بر اساس گزارش ها در افغانستان 80 معدن زغال سنگ شناسایی شده، اما استخراج تنها از 17 معدن صورت می گیرد. در نهایت کدام جانب، پاکستان و یا هم افغانستان تحت رهبری و حاکمیت طالبان از قرارداد صادرات زغالسنگ بیشترین بهره را میگیرند. در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه بحث خواهیم کرد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. دو مهمان در برنامه داریم. آقایان قدیر مدفی، متخصص معادن و سخنگوی پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان، و جناب عبدالقادر جیلانی، آگاه مسائل اقتصادی. هر دو مهمان را خوش آمدید میگیم. جناب مدفی، با توجه به حرفه و ای که شما در بخش معادن و پترولیم در افغانستان سابقه کاری دارین، تا اکنون زغال سنگ افغانستان به پاکستان در نتیجه کدام قرارداد صادر می شد؟
بسیار تشکر، سلام بر شما و مهمانان شما، به شنونده محترم شما. ما دقیقا نمیفهمم که کدام مکانیزم است، بخاطر که معلومات درباره استخراج و نوع استخراج، استفاده از وسایل تا هنوز در دسترس نیست. معلومات دقیق و مشخص شریک نمیشه، نظارت نمیشه، متاسفانه که پرسش های بسیار بوجود میاره. بحث اساسی استخراج بحث آخری است. وقتی که ما قبل از استخراج میریم، ضرور است که ما مطالعات تکنیکی، اجتماعی و اقتصادی را بکنیم و در اونجا سنجش های مشخص باید وجود داشته باشه که با کدام سنجش ما نوع قرارداد پرداختیم و منفعت قرارداد چی است. فکر من این است که منابع میتونه برای ما نه تنها نان بده، بلکه برای ما میتونه آسایش و زیربناهایی که در این سکتور میتونه به وجود بیاید. مثلا سرک است، کلینیک است، مکتب است، پول است، و به خاطر زیربنا ما ضرورت داریم که یک تحرک اقتصادی و یا هم عاید دوامدار ما از منابع خود به دست بیاریم تا بتانیم امی فقر که فعلا افغانستان باویش مقابله میکنه، از این فقر و همچنان عوایدی که مشخصا برای ما دوامدار منفعت ها را تثبیت بکنه. متاسفانه هنوز در این بخش هیچ روشنی وجود نداره. قراردادها به شکل لیلام رقم پیش میرن در بخش معدن که اصلا.
جناب مدفی، انگامی که شما در بله در حکومت پیشین، انگامی که شما در وزارت معدن و پترولیم بودین، چگونه صادرات صورت میگرفت در قسمت زغال سنگ البته و یا سایر منابعی که از معدن افغانستان به دست می آمدند؟
نظر ما در بخش زغال سنگ بسیار مشخص بود. ما ظرفیت تولیدی سیمنت در جبل سراج، در سمنگان و در بخش قندهار داریم. ما در یه آخر توانسته بودیم که یک تعداد سرمایه گذاره را که واد حاضر بودن که سرمایه گذاری بکنن به بخش معدن زغال سنگ، و از اینمی انرژی ما میتونیم تولید بکنیم سیمنت را، به خاطر که وقتی که سیمنت از انرژی متبادل تولید شوه، ارزش اقتصادیش تغییر میخوره یا قیمت تمام میشه. به اساس ما این نقاط را مشخص کرده بودیم و سیمنت در افغانستان در این نقاط تثبیت شده، هم یک معدن سیه، معدنی که یک معدن بتونه بر شما یک معدن دیگر استخراج بکنه و از زمینه استخراجش مساعد بکنه. بحث اساسی است که زغال سنگ ما میتونیم انرژی تولید کنیم و از این انرژی میتونیم سیمنت تولید کنیم، به خاطر که ما بیشترین واردات سیمنت هم داریم و ما میتونیم ضرورت های داخلی خود نظر به ظرفیتی که در سیمنت است او را مرفوع بسازیم، و او ظرفیت وقتی استفاده میشه وقتی که ما زغال به طور درستر در بخش انرژی تولید بکنیم، یعنی انرژی از پیش زغال تولید کنیم. بحث من این است که متاسفانه نظارت و نوع قرارداد و تفصیلات در بخش قرارداد که منافع مشخص به کی میرسه، عواید به کدام مکانیزم جمع‌آوری میشه، و یکی به کدام پول تبادله میشه، خودش سوال برانگیز است و یک تشویش بسیار بزرگ است که اقتصاد ما را به طور منظم زیر فشار میاره و ما
بیشتر به مشکلات مواجه میشیم.
بله تشکر، برمیگردم آقای مطفی با شما. آقای عبدالقادر جیلانی آگاه مسائل اقتصادی را هم با خود داریم. جناب جیلانی، آیا برای پاکستان زغال سنگ افغانستان کم مصرف ترین منبع انرژی است؟
بدون شک که افغانستان نزدیکترین منبع است و زغال سنگی که ما داریم با کیفیت بالا و با قیمت ارزان ترین قیمت میتونه پاکستان به دست بیاره. و قراردادی که پاکستان که زغال سنگ افغانستان میگیره با یک امر میگیره و این بر اساس موازین و قوانین و اصول نیست، فقط امر میکنه و سفیرشان در همه ولایات افغانستان خودشان میره و به سرمایه گذاران پاکستانی معادن افغانستان خودش نشان میده، مارکتینگ میکنه و گنج ما را میفروشه و هیچ کسی نیست که جلویش بگیره. اصلا در همه جهان ببینین هیچ مثال شما دادن میتونین که یک شخص که سفیر است، سفیر یک کشور در یک کشور میزبان بره و هر طرف هر کاری که بخواه او را انجام بده. بنابراین طالبان فقط یک بهانه را انجام میدن که گویا یک قرارداد باشه، قراردادها به سکتور خصوصی صورت گرفته و سکتور خصوصی زغال سنگ افغانستان انتقال میده به پاکستان. اصلا چنین نیست، بلکه پشت پرده توافق صورت گرفته. نه تنها زغال سنگ، ما در افغانستان معادن دیگری داریم که ضرورتش ملموس است، محسوس است، که او هم لیتیوم افغانستان است، بخصوص به شرکت های بزرگی که موتر ماشین تولید میکنه به خاطر بیتری، بخصوص موتورهای ضرورت داره به لیتیوم و قیمت از روز به روز در جهان بالا میره. بنابراین در سالهای متمادی کماکان امو استخراج غیر مسلکی، غیر فنی و غیر قانونی معادن افغانستان جریان داشت. حتی بزرگای قوم و رهبرای جهادی هم معادن افغانستان می فروختن، لاجورد می فروختن، طلای افغانستان، مس افغانستان، هر کار که دستشان پوره بود او را انجام می دادن. و باور کنین که در اکثرا ما مثلا سفرهای رسمی که به کشورهای منطقه داشتیم، بخصوص ایران و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی،
بله،
ما با همه ایشان کمیسیونهای مشترک اقتصادی هم داشتیم که مثلا به شمول ترانزیت، معادن، خط آهن، مثلا صادرات و واردات، تولیدات و آموزش و ترینینگ چیزا داشتیم و این شامل همی بسته بود که باید بالایش کار میکردیم. ما که میدیدیم اصلا یک تعداد وزرا به اندازه غلام پاکستان بودن که اصلا هیچ توقعی نداشتیم و این ما میدیدیم، همان زمان میدیدیم و این راپور رو میدادیم، گاهی غیر مستقیم راپور میدادیم که اصلا باید از منافع ملی افغانستان دفاع شوه در هر صورتی که باشه. فیلحال شما اصلا، ما اصلا باید اگر واضح تر بگوییم، اصلا باید درباره قرارداد بحث نکنیم. این یک امر است. شما ببینین که قبلا دوست ما فرمودن که مثلا سیمنت، شما ببینین که ما هم در افغانستان ضرورت داریم و سیمنت چرات فوجی در پاکستان شرکت های اردوی پاکستان است و حتی چطور طالبان ادعا میکنه که یا کدام توافق انجام ندادن که صدر اعظم پاکستان شهباز شریف اعلان میکنه بسیار با بی‌شرمانه خودشان میگه که ما معادن و زغال سنگ که از افغانستان دریافت میکنیم قیمتش مناسب است، کیفیتش بالا است و ما توافق انجام دادیم و ما میتونیم که از این برق تولید بکنیم. ما یادآوری میکنم که ما خودم در مو پروژه کار میکردم که به ارزش 1.22 میلیارد دلار بود که ما میتونستیم در بامیان از معادن زغال سنگ حتی در حدود 1200 مگاوات برق تولید بکنیم که به شمول بامیان ولایات همجوار تحت پوشش میگرفت. اما متاسفانه همان زمان اسماعیل خانم درخواست رشوه کردن به نام عادل، یک وزیر معادن بود که درخواست رشوه کردن و سرمایه‌گذاران چینایی رفتن و افغانستان رو ترک گفتن. این هم یک عصر که میمانه تاریخ.
بله.
اما پاکستان امروزی دوچار مشکلات است. مثلا یا خساره بزرگ روبرو هستند و نزدیک است که سقوط اقتصادی در افغانستان صورت بگیره و حتی IMF و بانک جهانی برایشان قرض نمیتن و برایشان هیچ اعتبار نمیکنه. صدر اعظم پاکستان به تمام جهان به خصوص به کشور ترکیه، سعودی عربستان، مثلا به امریکا، به برطانیا و کشورهای دیگر درخواست کمک کردن و رد شدن کمکایشان. بنان به پول نیاز داره پاکستان و پاکستان در سکتور انرژی با شارتفال بزرگ مواجه هستند، با قلت مواجه هستند، گاز مایع ندارن، منابع بلوچستان تقریبا از بین میره روز به روز، اوضاع امنیتی در پاکستان هم خراب میشه و یگانه رایی که هست پاکستان یک گنج است برای افغانستان، یک گنج است برای پاکستان و من فکر نمی کنم که پاکستان با آن قدر آسانی که گنج از دست بده. جمهوریت سقوط داد و یک حکومتی که تابالی به تاریخ 15 اگست که یک سال از این حکومت پورا میشه تابالی نتانیست که در جهان او درگ پس حتی نتانیست که به همین پاکستانی که یاره در اوائل حمایت کردن، همون قطری که یاره حمایت کردن تابالی برسمیت نشناخته. شما فکر بکنین که به شکل گروهی یا مثلا افرادی آمدن که اصلا افغان نیستن ولی تعداد طالبایی که در صفوفشان افرادی هستن که ملی میاندیشن، باور میکنین که یک تعدادشان که حتی ما خودم امرش مکالمه داشتم، صحبت داشتم، از اوضاع گیران میکنن و درباره معادل خودشان برای ما گفتن که افسوس که همو ثروت ملی ما غارت میشه. خودشان یادآور شدن و او را درک میکنن. بله. افراد ولی اما زورشان نمیرسه.
برمیگردم آقای جیلانی با شما هم. جناب مدفی چی فکر میکنین؟ طالبان با شدت با کمبود پول نقد روبرو هستن، آیا میخوان که از طریق صادرات زغال سنگ و یا منابع طبیعی افغانستان به پاکستان عوایدشان را افزایش بدن؟ چون ما یک گزارش داشتیم که در 6 ماه طالبا حدود 40 میلیون دلار عواید تنها از مالیه زغال سنگ داشتند.
بدون شک اقتصاد پاکستان و خصوصا معدن پاکستان بیشتر وصل است به چین و شما میفهمید که در منطقه یک پروژه به نام سی پک چین و پاکستان اکنامیک کاریدور یک پروژه دارند یا مشترکند که در اونجا میلیاردها دلار چین سرمایه گذاری کرده. معدن افغانستان او وقت هم نظر نظام جمهوری بود که ما در معدن رقابت های منطقه را نمی خواهیم. ما نمی خواهیم که معدن ما در منطقه به رقابت تبدیل شود، بلکه ما می خواستیم کشورهایی در افغانستان سرمایه گذاری بکنند که وا از لحاظ سیاسی و از لحاظ وسایل تکنیکی و امکاناتی که وا داشتن متفاوت هستند در افغانستان. فرضاً مثال های کشور چیلی، مثال های کشوری که بیشتر از منابع مثلا کانادا بیشتر امکانات وسایل پیشرفته داره، در اونجا بحث میشد که ما این کشورها را داخل بکنیم. بحث اساسی است که منابع طبیعی ما نمیتونیم تنها
اواید از او فکر کنیم. ما فکر میکردیم که ما نظر به امکانات و ظرفیت های منابع افغانستان که داریم ما میتونیم زیربناها را در افغانستان جور بکنیم و زیربنا وقتی که جور شوه برای ما منفعت اقتصادیش بیشتر است نسبت به ای که ما به پول نقد معدن لیلام بکنیم. بحث معدن ما پیشترم گفتم که بحث استخراج بحث آخری است و قبل از او هیچ مطالعات اقتصادی فعلا وجود نداره، نظارت وجود نداره. قبلا مثلا نظارت اجتماعی صورت می گرفت، معدن و جایی که استخراج میشه در اونجا مردم محل چی مشکل دارن و چگونه اونجا از معدن بهره بگیرن. این تمام مسائلی است که متاسفانه برش رسیدگی نمیشه و این وقتی نمیشه که نظارت نباشه. وقتی که نظارت نباشه به خلای معلوماتی ما قرار داریم، خودش زمینی اقتصاد جرمی را به وجود میاره. مثلا پولی سیاه در اینجا تبادله میشه و عموما پولی که گرفته میشه به معدن او پول به کالدار اگر باشه وضعیت اقتصادی ما فکر میکنم بیشتر خراب میشه. و پول بحثی است که ما میتونیم زمینی نظارت باید به وجود بیاریم و مردم در اینجا رول دارن. مثلا این معدن سرمایه نسل هاست. به خاطر که ما از این بحران جلوگیری بکنیم و شما شرایط جهان در بخش کلیمت چینج یا در تغییر اقلیم میبینیم که در جهان این مسئله بسیار جدی گرفته میشه. وقتی که استخراج بدون در نظر داشت اصول استخراج صورت بگیره، یعنی اما قوانین و اما وسایلی که استفاده میشه و بدون شک که مشکل اجتماعی را بحران کلیمت چینج است، او را هم میتونه تأثیر داشته باشه بالای مردم و بالای اقتصاد افغانستان.
تشکر. برمیگردم جناب مطفی و جیلانی صاحب، چی فکر میکنین صادرات زغال سنگ چی منفعت برای مردم عادی در افغانستان خواهد داشت؟ البته سازمان ملل متحد تخمین میکنه که میلیون ها تن در افغانستان با خطر گرسنگی و فقر روبرو هستند. آیا زمینه اشتغال برای مردم فراهم خواهد شد؟
تشکر. قبل از این که به سوال شما برگردم، طالبان با کمبود وجوه مالی مواجه هستند، دونر ندارند و ما بارها گفته بودم که طالبان بعد از یک سال توان پرداخت معاشات و امتیازات و حقوق مامورین دولت و حتی سربازای خود ندارد. طالبان هم فساد مالی فوق العاده جریان دارد در گمرکات افغانستان و حتی در قراردادها، در داد و ستود. این فسادی که ما در سابق داشتیم از او بیشتر شده و شواهد هم موجود است. بنابراین طالبا نمیتونه که یا مثلا تشکیلات خود پس کم کنن و یا مثلا تنقیص کنه. در غیر آن طالبان نمیتونه که بودجه خود درست بسازن و مصرف کنن. این یک سوال است که هم سبب ازی میشه که در افغانستان میزان فقر بالا بره، بیکاری هم امرش بالا میره. بخاطر از اینکه طالبان نمیتونه پروژه ها را تطبیق بکنه که در نتیجه آن فرصت های کاری ایجاد شود. برمیگردم مشخصا به سوال شما، آیا به مردم چی منفعت میرسه؟ بخاطر از اینکه طالبان اصلا برنامه جامعی نداره بخاطر معادن افغانستان، بخاطر احیای زیرساخت های اقتصادی افغانستان. و تا امروز طالبان به مسیر دکتر غنی پیش میرن به خاطر از اینکه یا خودشان برنامه ندارن و یا در فکر ازی هستن که معدن افغانستان میگیره میفروشه و پیسه از در بودجه عادی مصرف میکنه، که این یک اشتباه بزرگ است. ما وقتی که بودجه را میساختیم و پلان مالی ما و دورنمای مالی ما می بود که باید ما اوایدی که از منابع معادن کشور به دست می آید او را ما مستقیم به یک اکاونت مشخص انتقال می دیم. تعهد ما می بود که و این پول ما در برنامه های ملی به مصرف می رسانیم. مثلا برنامه های ملی چی می تانه که باشه؟ مثلا بندهای آبی، بندهای برق، شاراهای بزرگ، مثلا ما میگیم طول پلازا میگیم، و پروژه های در سکتور زراعت و مالداری، برنامه های بزرگی که دو منفعت برای ما داشته باشه، در اولش که عرضه خدمات و در قدم دوم که اون به یک منبع عایداتی مبدل شود. بخاطر از اینکه در افغانستان ما سی منابع عمده عایداتی داریم که گمرکات است که 48% عواید را ما از این منبع به دست میاریم، در قدم دوم مالیات است و عواید غیر مالیاتی است که از وزارتخانه ها مانند مخابرات و داخله و معادن و دیگر به دست میاد. بنان این یک نیاز است که در افغانستان منابع بیشتر را ایجاد بکنیم تا ما بتونیم که پول کافی داشته باشیم به خاطر بودجه ملی، به خاطر تامین مصارفات حکومت. طالبان این مسائل به درستی نمیفهمه، مولا نمیتونه که جامعه الکمالات باشه که معدن هم بفهمه، انجینری هم بفهمه، تکنولوژی معلوماتی هم بفهمه.
بله، تشکر مهمانان عزیز. هر یکتون در جنبندی برنامه یک دقیقه فرصت دارین. جناب مدفی، نخست از شمایی که صادرات زغال سنگ، یعنی فکر میکنین در نتیجهش کی بیشتر این نفره میبره؟ پاکستان که با مشکل جدی انرژی روبروست و افغانستان که تحت کنترل طالبان است؟
ضرورت اقتصادی ما این است که مردم ما با فقر مواجه هستند. این مشکلات اقتصادی باید مرفوع شود و کمک های خارجی هم شما میفهمین که در 20 سال گذشته ما متکی به کمک های خارجی بودیم، نتیجهش این حالت شد. بحث ما این است که افغان ها باید در این شرایط دقیقا سنجش بکنن با کی قرارداد میکنیم، چرا قرارداد میکنیم و منفعت اقتصادی ما چقدر است برای ما، کدام منفعت های اقتصادی را مشخص میسازه. ما میتونیم میره مشخص بکنیم و مردم افغانستان بیشتر متضرر هستند از شرایطی که فعلا هست، به خاطر که مشکلاتی که فعلا در بخش اقتصادی است و باید مرفوع شود، اما شرایط قرارداد باید مشخص شود و یک نظارت کلی باید وجود داشته باشه که حداقل این منابع به کدام نوع استخراج میشه و منفعت اقتصادیش به مردم افغانستان چی است.
تشکر. و جناب جیلانی، اگر شما می پرسش مطرح کنم که منفعت در نتیجه در نهایت از کی خواهد بود، افغانستان یا پاکستان که با کمبود انرژی روبروست؟
در حالت کنونی منفعت پاکستان خواهد بود، به خاطر اینکه از منابع افغانستان، از تجهیزات نظامی افغانستان، حتی از تجهیزات شفاخانه های اردوی افغانستان یا استفاده میکنن. بنان هیچ کسی نیست که پرسان بکنه. بدون ازی یگانه رای بین رفت از مشکلات برنامه جامعی است که و دفاع و تعریف از منافع ملی کشور است. طالبان باید در قدم اول منافع ملی را مشخص بسازن و در قدم دوم برنامه ریزی بکنن. معادن افغانستان اوائلش باید در بودجه عادی مصرف نشود، بلکه بالای برنامه های ملی تمرکز صورت بگیره. و بعد از این، بخاطر از این که امی پیشرفتی که ما میبینیم در آسیای مرکزی، بخصوص در جنگ روسیه، حتی که قیمت های تیل و روغن خوراکی حتی در اروپا هم بالا رفته و تاثیرات خود بالای همه جهان داشته، و در اکتبر قیمت های نفت باز هم بالا میره، به یک حالت بسیار خطرناک میرسه که مردم نمیتونه که حتی در افغانستان که یک لیتر دیزل و پترول خریداری بکنه. او حالت در نظر بگیریم و افغان ها باید از این، طالب ها باید از این فرصت استفاده میکردن، حداقل به خاطر رسمی شناختن حکومتشان اقدامات میکردن که او فرصت از دست دادن و میبینیم که روز به روز از دست میده. یگانه رای که ما میتونیم که افغانستان بیرون شد، او هم تمرکز بالای سکتور اقتصادی کشور است و حمایت از سکتور خصوصی است تا ما بتونیم که یک حرکتی
تشکر.
اصلی اقتصادی را ما در افغانستان داشته باشیم.
بسیار تشکر از شما آقایان عبدالقادر جیلانی، آگاه مسائل اقتصادی، و قدیر مدفی، متخصص معدن و سخنگوی پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار شما هم که در برنامه امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری شما سر بزنن، تا عشق بچه لعی شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگور